بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. الاول انه کما لا یجوز بیع المیت منفردتن کذلک لا یجوز بیعها منزمتن الى مزکا ولو باعها فان کان المزکا ممتازا صح البیع فیه و بطل فی المیت کما سیتی فی محله و این کان مشتبه هم بالمیته لم یجوز بیعه ایدن لانه لا ینتفع به منفعتا محلله بناءً علی وجوب الاجتناب عن کلا المشتبهین فهو فی حکم المیته من حیث الانتفاع فاکل المال بازائه اکل المال بالباطل کما ان اکل کل من المشتبهین فی حکم اکل المیته، به طور که میته را منفردن و به عنوان میته نمیشه فروخت، بیع میته به انضمام مزکا میته را ضمیمه به مزکا میکنه. مثلا دو شقه گوشته، یکی میته یکی مزکا، میته را منزمن الى مذکر رو هم رفته می فروشه، منزمن هم درست نیست، بیع میته به زمیمه مذکر بادم درست نیست. حالا آمد و به زمیمه مذکر فروخت، اگر لحم مذکر ممتازه معلومه که این حیوان مذکراست، این یکی گوشت غیر مذکر و میته، در صورت امتیاز مزکا از میته بی در خصوص مزکا صحیح میشه و در میته باطل میشه. نظیر اینا خوندید، اگه کسی شات و خنزیر را با هم بفروشه بی در خصوص شات صحیحه و در خصوص خنزیر باطله. در مانندی هم در خصوص مزکا صحیح میشه، در خصوص میته بی باطل میشه، به طور که در محلش میاد. این در صورتی است که مزکا و میته معلوم باشه کدومش مزکا کدومش میته. اگر مزکا مشتبه به میته است، یعنی دو تا گوشت یک مزکا یکی میته، معلوم نیست کدوم یک از اینها مزکا است کدوم یک از اینها میته، مشتبه شده، لم یجوز بیعه ایذن، به طور که بیع میته باطله، بیع میته جایز نیست، در صورت اشتباه مزکا و میته بیع مزکا هم جایز نیست. نمیتوند بگد یکی از اون گوشتا که مزکاست مزکا را فروخته، بیع مزکا مثل بیع میته بیع مزکا هم جایز نیست. چرا؟ این مفتنی به یک مسئله از مسائل علم اصول و مفتنی بر یک مسئله از مسائل اوائل رسائل در علم اجمالی، بنابراین که در اطراف علم اجمالی در صورتی که شبهه شبهه محصوره باشه، اگر در شبهه محصوره ما قائل بشیم بگیم اجتناب از اطراف علم اجمالی از باب وجوب موافقت قطعیه، بگیم در اطراف علم اجمالی سمت کاری بکند موافقت قطعیه حاصل بشه، موافقت یعنی است که قطع پیدا بکند که من تکلیف واقعی را از حرام واقعی اجتناب کردم. اگه دو اناعه، سه اناعه، ده اناعه از محصوره بودن بیرون نرفته، شبهه که شبهه محصوره است، باید از همه اطراف علمی اجمالی در شبهه تحریمیه اجتناب بکند تا یقین پیدا بکند به اینکه از حرام واقع اجتناب کرد. از این در اوائل قطع، قطع اجمالی علمی اجمالی تعبیر میادن موافقت قطعیه واجبه، نه تنها مخالفت قطعیه در اطراف علمی اجمالی مخالفت قطعیه حرامه، بلکه کسی مخالفت قطعی هم نکند، موافقت قطعی هم چیه؟ واجبه. پس بنابر وجوب موافقت قطعیه، بنابر اینکه اجتناب از هر دو مشتبه از باب موافقت قطعیه واجبه، پس این مزکای مشتبه به میته، این در حکم میته است. موضوع هم میته نیست، موضوع هم مزکاست، اسمش مزکاست، یکی از اینها مزکاست، موضوع هم داخل تحت عنوان میته نیست، ولی بنابر وجوب موافقت قطعیه مزکان در حکم چیه؟ در حکم میته است. از چی نظر در حکم میته است؟ به طور که از میته اجتناب واجبه، از اون مزکای مشتبه هم از باب وجوب موافقت قطعیه اجتناب واجبه، پس مزکا هم در حکم میته شد، اجتناب از مزکا هم واجب شد. وقتی که اجتناب از مزکا بنابراین وجوب موافقت قطعیه اجتناب از مزکا واجبه، پس مزکا در حال اشتباه و مشتبه بودن منفعت محلل مقصوده دیگه نداره، اکلش که حرامه، اکلش مثل میته حرامه، از باب اشتباه و در صورت علمی اجمالی به وجود میته و در محصوره بودن شبه، اجتناب از مزکا هم که واجبه، اجتناب واجب باشه، پس این مزکا چی منفعت محلله داره؟ منفعت محلله نداره. منفعت محلله نداشته باشه، پس قهرم به این مزکا هم چی میشه؟ در صورت اشتباه نه تنها به این میته جایز نیست، به این مزکا هم جایز نمیشه. خب چون اکل مال در مقابل مزکا در صورتی که مزکا منفعت محلله مقصوده نداره و این مزکا اجتناب از او واجبه، پس اکل مال در مقابل مزکا اکل مال به باطله، یعنی در مقابل مال پول نگرفته، مال نیست، این که منفعت محلله نداره، اکل مال به باطل میشه. اکل مال به باطل چه شد؟ از این بیانات ما، یعنی اگر مزکا را بفروشه پول بگیره، این اکل مال به باطله چون منفعت محلله نداره. از اینجا فرق یه مسئله براتون روشن میشه، و اینست که فرقی نیست در مشتری، بین این که این مشتری که مزکای مشتبه را میخره کافر مستحل للمیته باشه، مشتری کافر میته را حلال میدونه، خوردن میته را جایز میدونه، مشتری کافر مستحل میته، یا مسلمان است که میته را حرام میدونه، فرق نمیکنه. یعنی ممکنه به نظر بعضی ها بیاد خب کفار خیلی ها که تزکیه ندارن، ذبح ندارن، همین حیوان را میکشند و میخورند به هر قسمی که شد کشتنشون، خب پس به مستحل میته بفروشه، عنوان اکل مال به باطل که به خود گرفت، این مزکا که منفعت محلله مقصوده لغلا نداره، فروختن پول گرفتن و خوردن اکل مال به باطله، در حرمت اکل مال به باطل فرق نمی کنه، انسان با کافر معامله بکنه اکل مال به باطل بشه یا با مسلمون، پس فرقی در مشتری بین کافر مستحل میته و بین غیر کافر فرقی نیست. ولی یک روایت صحیحه داریم برای حلبی و یک روایت حسنه. در صحیحه حلبی و در روایت حسنه حلبی وارد شده است اگر مزکا به میته مختلط شد، مخلوط شد و مشتبه شد، معلوم نشد مزکا کدومه و میته، در صورت اختلاط مزکا با میته، روایت میگه، روایت حسن و صحیح میگه که بیع ممن یستحیل المیته، اینا میفروشن به کسی که میته را حلال میدونه، کسی که میته را حلال میدونه به مستحل میته، یعنی به کفاری که میته را حلال میدونن به اونها فروخته میشه. نظیر این دو روایت که صحیحه حلبی و حسنه حلبی است که میگه به مستحل میته میشه فروخت، نظیر این دو روایت، روایت دیگری هم داریم از کتاب علی بن جعفر، اون هم میگه که به مستحلین میته فروختن چیه؟ جایزه. وستوزه العمل بالاخبار فی کفایه. مرحوم سبزواری در کتاب کفایه خودش عمل به این روایاتی که به مستحلین میتب به ایشا تجویز میکنند، عمل به این روایت را استوزه. استوزه را معنا میکنند، استوزه یعنی مرحوم سبزواری در کفایه گفته است که العمل به هذه الاخبار وجیه. استوزه یعنی وجیه، خوب دونسته عمل به این روایت را. استوجه یعنی در فتوا گفته است که العمل به هذه الاخبار وجیه، عمل به این اخبار وجیه. این که وجیه گفته، ما که تعبیر میاریم میخوام بگیم وجیه دونسته، میگیم چی؟ میگیم استوجه. عمل به این اخبار را استوجه یعنی گفته است که وجیه. خب مرحوشه میفرماد وحوه مشکل عمل به این اخبار که بگیم به مستحلین میته فروختن جایزه، این مشکله. با این عموماتی که ما داریم میگن میته را نمیشه فروخت، تصرفات میته جایز نیست، این مشکله. علاوه از اشکال این روایاتی که بیع میته را به مستحلین در صورت اختلاط اشتباه فروختنش را به مستحل میته تجویز میکنه، روایتی از علی علیه السلام روایت شده است که اینهو یرما به ما، هر دو گوش را باید بندازند و در بعد است که بندازید جلوی سگوینا بخورند. یرما به ما، این دو هر دو مطروح میشه، انداخته میشه. تجور مدید این معارض با این دو روایت، سه روایت است که میگه فروختنش به مستحلین میته جایزه. خب بعضی از علما آمدند گفتن که اگر به قصد مزکا بفروشه، اینا با هم مشتبه هم، میگه من تجار میدید بلی مزکا را میفروشم نه میته را. بگن دوتا گوشته، یک مزکا یک میته، به طور که علم دارم یکی از اینها میته است، مثل علمم دارم یکی از اینها مزکا است. مزکا بودن یکی از اینها مقتوع بالاجماله، معلوم بالاجماله. بگد من خصوص مزکا را میفروشم، به قصد مزکا بفروشه، بعضی ها گفتن این جایزه. خب مرحوم شیخ میفرماین قصد مزکا در مانحنفی فائده نداره، مجوز بی نمیشه به قصد مزکا بفروشه. چرا؟ هر زمان است که این مزکا در نتیجه اختلاط به میته و در نتیجه اشتباه به میته و در شبه محصور واقع شده، مزکا منفعت محلل شرعیه نداره. وقتی که مزکا منفعت محلل شرعیه نداشته باشه، ما کرات خونده این ولو یک مبی طاهر پاک منفعت محلله مقصود نداشته باشه، بیع او چیه؟ بیع او باطل، اکل مال در مقابل او اکل مال به باطل و حرامه. به قصد مزکا بفروشه، این مؤثر در جواز بیع نیست، بیع را تجویز نمی کنه. وقتش این است که فرض من است که مزکا منفعت محلله نداره. خب چیزی که منفعت محلله نداشته باشه به خاطر علمی اجمالی، اجتناب از مزکا هم مثل اجتناب از میته واجبه. پس اجتناب از مزکا واجب باشه، این مزکا چون منفعت محلله مقصوده ندارد ولو به قصد مزکا هم بفروشه، پس این بی باطله و بی حرامه. خب اونا ببینیم، ما اون بعد میاد، اولا اون منفعت نادره است. انسان یه گوسفند را به اون مثلا پول سنگین بخره، اون وقت بیاره بده به گربه، ترجمه دید اون منفعت نادره است. منفعت نادره مجوز بی نمیشه. خب حالا گوش کنید، بعدیشون به عنوان نهنن که ما در اول طرح این مسئله عرض کردیم، بنابراین که در اطراف علمی اجمالی موافقت قطعیه واجب باشه، اجتناب از هر دو واجب باشه، بنابراین فرض بیع مزکا جایز نیست. بنابراین که به طور که نقل کردم در رسائل خونده اوائل رسائلم هست، بنابراین که در اطراف علم اجمالی موافقت قطعیه واجب نیست، مخالفت قطعیه حرامه. هر دو گوش را نمیشه خورد. اگر دو تا اینا یکی نجس شد، علمی اجمالی پیدا کردیم به نجاست احده ما. بنابراین که موافقت قطعی واجب نیست، مخالفت قطعی حرامه. لذا البته اینا در یک جای با این عنوان نمیتونید پیدا بکنید از در رسال از اول تا آخرش، ولی از کلمات مرموشه استفاده میشه. ایشون و دیگران علمی اجمالی را نسبت به مخالفت قطعیه علت تامه میدونن، یعنی در اطراف علمی اجمالی شبه محصوره باشد مخالفت قطعیه حرامه، احد مخالفت قطعیه را تجویز نکردن، ولی موافقت قطعیه واجب نیست. پس لذا میگن علمی اجمالی در نظر مرحوم شیخ نسبت به مخالفت قطعیه علت تامه است، نسبت به موافقت قطعیه مختزیه. تدران بودید؟ پس اگر ما در اطراف علمی اجمالی موافقت قطعیه را واجب ندونیم، بگیم ارتکاب اطراف علمی اجمالی به اندازه‌ای حفظ حرام که حرام را حفظ بکنیم، حرام را به اندازه حرام جدا بکنیم، ارتکاب بقیه جایزه. مثلا اگر ده اینا یکی از اینا ندرسه، یک شب بذاریم کنار، ارتکاب نهتا جایزه. چون یک شب بذاریم کنار به خاطر اینکه اگر مرتکب اون یکی هم بشه چی لازم میاد؟ مخالفت قطعیه لازم میاد، یقین پیدا میکند که به حکم واقع به حرام واقع مرتکب شد. اگر دو تاست تجربه مدید پر کنید، دوتا اینا یکی پاک یکی نجسه، اگه ما بگیم موافقت قطعیه واجب نیست، به اندازه حرام کنار بذاره، ارتکاب بقیه جایزه تا مخالفت قطعیه لازم نیاد. ایشون میفرمایند بنابراین که اگه ما در شبهه محصوره بگیم اجتناب از همه اطراف علمی اجمالی واجب نیست و ارتکاب احده ما جایزه، در صورتی که اینا دو اینائه ارتکاب یکی جایزه، یکی را بذاره کنار یکی را مرتکب بشه، اگر اینا ما جایز بدونیم بیع به قصد مذکور جایز میشه. بیع به قصد مذکور یعنی میتونه بگه یکی از اینها که در عالم واقع مزکاست، اون مزکا را من خصوص مزکا را بیع فروختم. اینا میگه بعض می‌فرمایند لکن لا ینبغی القول به فی المقام، یعنی ولو ما به طور کلی در علم اجمالی قبولم بکنیم ارتکاب احد الاطراف جایزه، به اندازه حرام انسان اجتناب بکنه ارتکاب بقیه جایزه، اگر ما این مطلب را در باب علم اجمالی و در مسائل شبهه محصوره اگر این قول را بپذیریم و قبولم بکنیم، درمان حنفی اشتباه مزکا و میت است، درمان حنفی نمیتونیم این قول را به جریان بیندازیم. قول به ارتکاب احد المشتبهین درمان حنفی جایز نیست. چرا؟ ایشون می‌فرمایند اگر در اطراف علمی اجمالی ما موافقت قطعیه را واجب ندونیم، ارتکاب احده ما را جایز بدونیم، این در مواردی است که قطع نظر از علمی اجمالی اصل اولی که در اطراف علمی اجمالی جاریه، اصل مجوز ارتکاب، اصل دلالت بر حلیت ارتکاب بکنه. اگر اصل جاری در اطراف علمی اجمالی مقتضی حلیت اطراف بشه، در اینجا ممکنه ما بگیم ارتکاب یکی جایزه، اجتناب از یکی کافیه. مثل چی؟ دو اینائه هر دو پاک بودن، بعد یقین پیدا کردیم یکی از اینها نجس شد، در اینجا بعد از علمی اجمالی ما شک میکنیم این اینا پاک پاک نیست، این اینا حلال حلال نیست، اصل اگه جاری بشه اصل جاری در اینجا چیه؟ اصالت الاباحه، اصالت الطهاره یا استصاب الطهاره. اگه حالت سابقه شون پاکه استصاب طهارته، اگه حالت سابقه ندارن اصالت الطهاره جاری میشه، قاعده طهارت جاری میشه، و این قاعده طهارت یا استصاب طهارت این مجوز اکله، مجوز شربه. چون اصل مجوز شربه به خاطر علمی اجمالی به نجاست ما یکیشا بذاره کنار، از یکی اجتناب بکنه به یکی مرتکب بشه. اینا اگه ما قبولم بکنیم که نکرده ایم، اگه بگیم در اطراف علمی اجمالی اجتناب از همه واجب نیست، اجتناب یکی جایزه، در صورتی است که اصل جاری در اطراف علمی اجمالی مقتضی چه باشه؟ مقتضی حلیت و تعارف باشه. اما در مانندی که دو تا گوشت علم دارم، یکی مزکات یکی غیر مزکا، اگه بخوام اصل جاری بکنم آیا این گوشت تزکیه شده است یا نه، اصل در لحوم در تارت هم خونده اید، در اول شهر لحوم خونده اید، اگر یک حیوانی متولد بشه از حیوانی معکول لحم، حیوان غیر معکول لحم، ترجمه بودید از کلب و مثل شات، از خنزیر شات متولد بشه، در اسم مشابه هم نشن، اصالت تارت جاریه، از اون طرف هم از نظر خوردن هم اصالت الورمت. در گوشت اصل جاریه که شک بکنه تزکیه شده نسل چیه؟ اصل عدم تزکیه هست. لذا در لحم مکروه، این در رساله ها فارسی هم هست، در اتو مشروبه هم هست، ترجمه مدید، اگه انسان مثلا عبورش از یه جایی افتاد، دید یه گوشت مثلا یه رونیه، نمیدونه رون مال گوشتی مثلا مال حیوان مزکاز یا مال حیوان غیر مزکا، میتوند بخورد؟ نه. چرا؟ اصل عدم تزکیه هست. مگر اینکه امارهی مثلا قرائنی باشه که مثلا اونم مسلمین، ایده از مسلمین در اینجا این گوشت را میخوردن، اینا زیادی مونده، مثلا ببینه بله آتشی بوده، نمیدانم چیزی بوده، از این گوشتم بریده شده، یه مقدارش مونده، معلوم است یه خودش را خوردن، بقیه مونده، علائم مصرف مسلمی در او باشه، اماره باشه، با فعل مسلم ممکنه تزکیهش احراز بکنیم. کار به او نداریم. اصل جاری در ماننفی که یکی مزکا یکی غیر مزکا، اگه شک بکنیم این گوش مزکا یا غیر مزکا، اصل عدم تزکیه است. اون یک گوش مزکا یا غیر مزکا، اصل عدم تزکیه است. با جریان اصالت عدم تزکیه، پس ما در اطراف علمی اجمالی اگر ارتکاب احده ما را جایزن بدونیم، در ماننفی جایز نیست. در سایر مواردن بگیم جایزه، در اینجا جایز نیست، چون در سایر موارد اصل جاری مقتضی حلیته، ولی اون اصلی که در مانند فی جاریه، اصل جاری در مانند اصل جاری در لحوم عدم تزکیه است، با اصالت عدم تزکیه. پس اگر ما در اطراف علمی اجمال قائل به جواب ارتکاب احده ما بشیمم، در این لحم مشتبه که دوتا گوشته، یک مزکا یک غیر مزکا، به اصالت عدم تزکیه اجتناب از هر دو بازم چیه؟ اجتناب از هر دو بازم واجبه. خب بله، بعد از این مطالب ایشون میفرمایند، گرچه و این کان هادل کلام مخدوشن فی هادل مقام ایزن، عبارت این است، و این کان هادل کلام مخدوشن فی هادل مقام ایزن. این کلام مراد از این کلام کدوم کلام؟ اینکه ارتکاب بعضی از اطراف علمی اجمالی در صورتی که اصل اولی مقتضی حلیت باشه، ارتکاب بعضی از اونها جایزه، اجتناب از همه واجب نیست. جز این مطلب خودش در اینجا مخدوشه، مخدوشی ما در اونجا هم قبول نداریم ارتکاب حدیث ما جایزه، حضنم در مانند که اصل عدم تزکیه. چرا؟ ایشون وچه خدشه را نفرمودن و منم فقط به نحو اجمال عرض میکنم، اونا که خوندن تا آخر متوجه میشن، نخوندن اگه توضیح هم بدن فایده نداره. تجربه میدید اون جهتش این است که به عقیده مرحوم شیخ بعد از علمی اجمالی و تحقق علمی اجمالی در اطراف علمی اجمالی اصلا اصل جاری نمیشه، چی اصالت طهاره باشه در سایر مقامات، چی اصل عدم تزکیه باشه در مانند. چرا اصل در اطراف علمی اجمالی جاری نمیشه؟ اون که هر کدوم اونا که خوندن متوجه، نخوندن هیچ، اون نست که اگر در اطراف علمی اجمالی اصل جاری بشه، به عقیده مرحوم شیخ تناقض صدر ذیل لازم میاد، یعنی اون دلیل اصل یا دلیل استصابه یا دلیل اصل اصالت البراءه است. اگر اصالت البراءه یا ادله استصاب در اطراف علمی اجمالی جاری بشه، تناقض صدر ذیل لازم میاد. اگر استصاب جاری میکنه، لا تنقض الیقین بیشتر، بل اون قد هو بیقین ناخر، اون قد هو بیقین ناخر، من که یقین دارم یکی ادنا ندیسه، پس باید این هم استصاب جاری بشه هم لا تنقل یقین بیشتر زر بشه، بگم این قبلا پاک بود حالا هم پاکه، این یکی هم قبلا پاک بود حالا هم پاکه، تدران میدید زیرش هست که لالا کن این بود رو بیقین این آخر. اگه یقین به نجاست داره باید یقین قبلی را بشکنید. عدم جواب نقل یقین در هر دو با وجود نقل یقین در یکی، این تناقض نظیر تناقض سالبه کلیه و موجبه جزئیه، به طور که سالبه کلیه نقیضش موجبه جزئیه است. اگه بگید مثلا هیچی از حجر انسان نیست، لیسا من ال شیء من الحجر بی انسانین، بعد بگید بعض الحجر انسانون، به طور که لا شیء من الحجر بی انسان یه سالبه کلیه است، بعد بگید بعض الحجر انسانون یه موجبه جزئیه است، سالبه کلیه و موجبه جزئیه با هم متناقضن. اگر بنا باشه ادله اصول اطراف علمی اجمالی را شامل بشه، در اینجا لازم میاد تناقض صدر ذیل ندیری تناقض موجبه این سالبه کلیه و موجبه جزئیه. لذایش را میفرماید گرچه رجوع به اصل و ارتکاب احد الاطراف در علمی اجمالی در اونجا مخدوشه، اصل جاری نمیشه در اطراف علمی اجمالی به خاطر تناقض صدر ذیل، یا اینم یه قولی واحدیست البته به تعارض تساقط میکنن این اصول. خب گرچه در اونجا مخدوشه ولی باز در غیر مانحنفی جواب ارتکاب احدهما امکان داره، ولی در مانحنفی که اشتباه مزکاب میت است در مانحنفی امکان نداره. چرا امکان نداره؟ چون اصل جاری کدوم اصله؟ اصالت عدم تزکیه. تجربه مدید اینم توضیح. بعد مرحوم از مرحوم علامه نقل میکنه، میگه ممکنه ما این دو خبر که خوندیم صحیح حلبی و حسن حلبی که میفرمود ولی در صورت اختلاط مزکار میته به مستحل میته میشه فروخت، جایزه به مستحلین میته فروختن، مرحوم علامه آمده این خبر را هم کردم اینجا گفته اگه به مستحلین میته بفروشه در حقیقت بی نیست که باطل باشه، استنقاد مال کافره، مال کافر را استنقاض یعنی استخلاص میکنیم از چنگال رو بیرون میاریم، این بینیست که میتر را میدون طولش را در بیاریم، در حقیقت بینیست، یعنی استنقاض مالی کافره. روایت را که بیعه بله بیل مستحل بیل میتر من یستحل المیتر، کسا که مستحل میتر به اونا میفروشن، میگن در حقیقت بینیست، روایت را هم کرده به استنقاض مال کافر. مرمش را میفرمایم اینه حمل مرحوم علامه هم درست رو بگیم، این از باب بینیش از باب استنقاضه. چرا؟ در ما بین کفار ما داریم کافر این که استنقاض مال او درست نیست مگه به اسباب شرعیه، مثلا کافر ذمی که در ما بین مسلمینه تجربه مده و به شرایط ذمه عمل میکنن، یا مثلا دولت اسلامی به این اقلیت ها مذهبی به کافر ذمی امنیت داده، امن داده، امنیتش را متحد شده، آیا جایز اموال کفاری که در تحت امان مسلمینه یا به شرایط ذمه عمل میکنن استنقاض مال اونها جایزه؟ نه، استنقاض مال کسانی که در امان مسلمینه یا استنقاض مال کسانی که به شرایط ذمه عمل میکنن استنقاض مال اونها درست نیست مگر به اسباب شرعی، به اسباب شرعی با به با شرا با اجاره. پس این که مرحوم علامه این دو روایت رو حمل کرده، گفته است که این روایت که میگه به مستحلین میته جایز فروخ، اینو حمل کرده به استنقاض مال مسلم، این حمله درست نیست. تجربه مدید بله نمیتونه حمله هما، ببینیم این صحیح یا صحیح نیست، میرسیم یا نه. هر آن در رابطه با بیع میته ما دو تا فرعی داریم. الاول انه کما لا یجوز بیع المیته منفردتن، بیع میته به طور که منفردتن درست نیست، نمیتوند مشخصا من و منفردتن بگرد میته را میفروشد. کذالک لا یجوز بیع ها مندمتن الا مذکا، بیع میته به زمینه مذکا این هم درست نیست، منزمن بر مذکا هم درست نیست. ولو باع ها، حالا میته را به انزمام مزکا اگه فروخت، تن کانل مزکا ممتازن، اگر گوشت مزکا ممتاز از گوشت میت است، شناخته شده از این مزکا است میت، ولی با هم رو هم رفته هر دو را فروخته، سخل بیعفی و به تلف المیت، در صورت امتیاز بی در مزکا صحیح میشه در میت باطل میشه، کما سیجو فی محله. و این کانه مشتبه هم بالمیته، اگه مزکا مشتبه به میته است، معلوم این مزکا از کدومه، میته کدوم، لم یجوز بیعه ایزن، بیع مزکان جایز نمه ایزن به طور که بیع میته جایز نیست، در صورت اشتباه بیع مزکان جایز. بگرد من این گوشت مزکا را میفروشم، دلا بلا این گوشت های مزکا وجود داره، من او را میفروشم، او هم جایز نیست. چرا؟ علت عدم جواز بله بیع مزکا چیه؟ لأنه لا ينتفع به منفعت محلله. اون لحم مزکا منفعت محلله نداره، این کفایی که منفعتش محلله باشه نیست. بناهن این بناهن قید است، یعنی منفعت محلله ندارد، بنابراین که موافقت قطعی در اطراف علم اجمال واجب باشه، بناهن الا وجوب الاجتناب عن کل المشتبهین، بنابراین که اجتناب از هر دو مشتبه به خاطر علم اجمالی به وجود میته، اجتناب از هر دو واجبه، فهو فی حکم المیته. مزکان در حکم چیه؟ در حکم میتن موضوعا مزکا، موضوعا که میتن است، عنوانو مزکا است، عنوان دیگر میت است، اما مزکا با اینکه موضوعا میتن است ولی در حکم چیه؟ در حکم میت است، به طوری که میت واجب اجتنابه، مزکا هم به خاطر اشتباه و اختلاطش با میت این مزکا هم واجب اجتنابه. پس در حکم میت است، در حکم میت باشه منفعت محلله نداره، منفعت محلله که نداشته باشه اکرمال به باطل میشه. غیر مسئول باشه، در غیر مسئول اگه ارتکاب را جایز بدونیم اشکال نداره. ببینیم در شبه غیر مسئول ارتکاب جایزه، ولی در شبه غیر مسئول هم حتی ارتکاب به حدی که سبب مخالفت قطعیه بشه جایزه، جایز نه اگه جایز باشه بلی اینم جایز بشه. بله فهواتی حکم میته، در حکم میته است، از چی جهت در حکم میته است؟ من حیث الانتفاع، از نظر انتفاع در حکم میته است، به طور که انتفاع میته جایز نیست، انتفاع مزکا هم جایز نیست. فا اکل المال به ازائه، اکل المال به باطل، فا پای تفریعی است، فا اکل المال که میگه پس اکل مال، این پس پسی چیه؟ پس این است که ما گفتیم منفعت محلله نداره، مزکان در حکم میت است، منفعت محلله که نداشته باشه پس نتیجهش این است که اگه بده پول بگیرین اکل مال چیه؟ اکل مال در مقابل مال، اکل مال در مقابل باطل، اکل مال به باطله. پس فاطای تفریه متفضل بر عدم وجود منفعت محلله، حالا که منفعت محلله نداره پس اکل مال در مقابل مزکا هم اکل مال به باطله. کما ان اکل کل من المشتبهین فی حکم اکل میته، به طور که هر کدام از مشتبه را بخوره در حکم میته است، یعنی خوردن شرامه، پول هر کدام از اینا را بخوره اونم اکل مال به باطله. و من هنا یعلم، از این بیانات ما که علت حرمت بیع مزکا عدم وجود منفعت محلله بود به خاطر وجوبش نه، و منها یعلم انه لا فرق فی المشتری بین الکافر المستحل للمیت و غیره، مشتری کافر مستحل میت از کسانی که میت را حلال میدونه از اونا باشه مشتری یا غیره، چون عنوان عنوان اکل مال به باطله، اکل مال به باطل با هر کسی، با مسلمی، با کافری، با هر کسی، با مورد ما به اصطلاح کار نداریم، هر جا عنوان اکل مال به باطل صادقه در اونجا خوردن اون پول چیه؟ حرامه. لیکن فی صحیحه حلبی و حسنته، در روایت صحیح حلبی و حسنه حلبی این هست که اذا اختلط المزکا بالمیته، اگر مزکا مخلوط به میته بشه، بیع من یستحل المیته، فروخته میشه به کسی که میته را حلال میدونه. مشروب را حلال میدونه تجار میده، اگر دلیل بالخصوص نداشته باشیم سمن الخمری من از صوت بحلی، ولی این مزکاست، شما اگه چیز باش این قیاس درست نیست، سمن خم مطلقا حرامه، چی مستحل به خم باشه چی غیر مستحل به خم باشه، ولی دنزان مزکا را میفروشه، مزکا را به کسی میفروشه که میتره حلال میدونه. و حکی هم نحوه هما ان کتاب علی ابن جعفر، نظیر این دو روایت از کتاب علی ابن جعفر هم حکایت شده است، گفتن فروخته میشه به کی؟ به کسی که مستحل میت است. واستوجه العمل بهذه الاخبار فی کفایت، در کفایت عمل بین اخبار را وجیه دانسته، گفته است که العمل بهذه الاخبار وجیه، و هوا مشکل عمل بین اخبار یعنی به مستحلین میت فروختن هم مشکله، برای اینکه اکل مال به باطله، ما ان المردی ان امیر المؤمنین الاسلام انه یرما بهما، انه یرما بهما یعنی این هر دو مزکا و میته هر دو رمی میشه، انداخته میشه. و جدد بعدهم البیعه به قصد بیع المزکا، بعدی آمدن گفتن به قصد مزکا فروختن چی اشکال داره؟ بگه یکی از اونا که مزکا است، به طور که یکی از اونا میته است، یکی از اونا مزکا است، من خصوص مزکا را میفروشم، ولی در خال نمیدونم مزکا اینه یا این یکیه، ولی هر کدام از اونا مزکا است را میفروشم. وفیه این القصد لا ینفع بعد فرض عدم جواز انتفاع بالمزکا، این قصد بیع مزکا نافع در جواز بیع نیست، فایده در جواز بیع نداره. بعد از آن که فرض معین است، انتفاع به مزکا هم جایز نیست، اجتناب از مزکا هم واجبه، خوردن مزکا هم حرامه، ولی به قصد مزکا بفروشه، مزکا که خوردن شرامه اجتناب از واجبه، این نفعی نداره، منفعت محلله نداره تا بفروشه. بل لعجل الاشتباه لعجل علت عدم این رو مزکا چرا منفعت نداره؟ به علتی اشتباهش به غیر مزکا، به علتی اختلافش به میته. نه لو قلنا به عدم وجوبشنا فی شبهت المحصوره، اگه بگیم در شبه محصوره اجتناب واجب نیست، موافقت قطعی لازم نیست در شبه محصوره، و جواب ارتکاب احدهما و ارتکاب یکی در شبهات محصوره، ارتکاب یکی یکی میگه، بازم دقت بفرمایید، یکی میگه در صورتی که اطراف علم اجمال دو تا باشه، اگر اطراف علم اجمال 10 تا است، یکی از این 10 تا نجسه، تجامل یکی از این 10 اینا خمره، در اینجا ارتکاب چند تا جایز میشه؟ ارتکاب 9 تا. ما که میگیم ارتکاب یکی جایزه، چون فرض معنی است که در مانند اطراف و دو تا است، یکی مزکا یکی میته، نه اینکه احد ماده اگه اطراف 10 تا باشه ارتکاب یکی جایزه، اگه اطراف 10 تا باشه یکی نجیس، در اونجا ارتکاب 9 تا جایز میشه، اگه اطراف علم اجمال 5 تا است، در اونجا ارتکاب 4 تا جایز میشه. به بیان دیگر به اندازه به قدری اون حرام واقع به قدری معلوم به اجمال بزنه کنار، مرتکب بقیه باشه. بله نه لو قلنا به عدم وجوبشنا فی شبهت المحصور و جواب ارتکابی احدهما و ارتکابی یکی جایزه، زاد البیع بالقصد المذکور، در اون صورت بیع مزکا به قصد مزکا چی میشه؟ جایز میشه. میترک نمیره میگه آقا من مزکا رو میفروشم، خوردن یکی هم که بر تو حلاله، لیکن لا ینبغی القول به فی المقام، قول به جواب ارتکاب احدهما در این مقام، این مقام اشاره به کدوم مقامه؟ در مقام اشتباه مزکا و میته درست نیست، بلی این قول در صورتی که پاک و نجس مشتبه بشه، حلال و حرام مشتبه بشه، ولی خمر و خل مشتبه بشه، در اونجا ممکنه بگیم ارتکاب یکی جایزه، چون اصالت برای هم در این ناجاری هم در اون ناجاری، دو تا اینا یکی خمره یکی خله، معلوم نیست، در اونجا ممکنه بگیم موافقت قطعی واجب نیست، ارتکاب یکی جایزه، چون در هر دو اصل جاری اصالت الیه و اصالت کل شیء لک حلاله، هم در این کل شیء لک حلال جاری هم در اون یکی. لا ینبغی القول به، قول به لند یعنی لا ینبغی القول بی جواب ارتکاب احدهما فی المقام، در مقام اشتباه مزکا میته، چرا؟ لان الاصل فی کل واحد من المشتبهین عدم تزکیه، در هر دو مشتبه اصلی که جاری میشه، اصالتی که جاری میشه، اصالت عدم تزکیه، اینم بعدم خونده اصالت عدم تزکیه جاری میشه، اصالت به از اول قبل از اصالت عدم تزکیه کلش لکلال چرا جاری نیست؟ از اول بگیم به دلیل کلش اینم حلاله، این گوشتم حلاله، اون گوشتم حلاله، چرا جایز نیست؟ با وجود اصل موضوعی اصل حکمیش وقت جاری نمیشه، تجاندید اصل موضوعی به اصل حکمی حکومت داره، کلش این لکلال اصالت الحرکلیه اصالت به اصل حکمیه، اصل عدم تزکیه اصل چیه؟ اصل موضوعی، موضوع را برای ما مشخص میکنه، شک ما در حلیت حرمت که اصالت حلیت جاری میکنیم، منشأ شک سبب شک عدم تشخیص موضوعه، چون نمیدونیم مزکاست یا مزکا نیست، اگه بدونیم مزکاست در حکم شک نداریم، اگر بدونیم غیر مزکا است بازم در حکم شک نداریم که میدونیم خوردن حرامه، پس این که ما شک میکنیم حلال یا حرام منشأ چیه؟ عدم تشخیص موضوع، عدم تشخیص موضوع که باشه با وجود اصالت عدم تشخیص دیگه اصالت الیه جاری نمیشه. اصالت الیه محکومه، اصالت عدم تشخیص حاکمه، با وجود اصل حاکم نمیشه به اصل محکوم عمل کرد. چون شک شک سببی مسببی است. اینا انشاءالله یا خونده اید یا میخونید. در موارد شبه با وجود اصل موضوع دیگه اصل حکم جاری نمیشه. لذا با وجود جریان اصالت عدم تزکیه دیگه اصالت البراءه، اصالت الیه هیچ یک از اینا جاری نمیشه. جاری که نشد میموند اصل عدم تزکیه. مقتضی اصل عدم تزکیه حرمت اصل است اجتناب. غایت الامر العلم الاجمالی به تزکیت عدم. فوقش اینا که علم اجمالی دارن یکی هم تزکیه شده، یکی مذکاش یعنی وحوه غیر قادر فیل عمل بیل اصله علمی بت. اونا خودش میگه چرا عجله میکنه، همین هم میکنه. ببینید بله میگه غایتون هم علم اجمالی به تزکیه عدم. اگر علم اجمالی دارن یکی میتست، علم اجمالی هم دارم یکی چیه؟ بله یکی تزکیه شده است. فوقش اینه که ما علم اجمالی داریم به تزکیه یکی وحده غیر قادریم فیل عمل بیل اصله. اگه ما به اصالت عدم تزکیه هم در این گوشت عمل بکنیم هم در گوشت دیگر به اصالت عدم تزکیه عمل بکنیم، علم هم داریم یکی از اونها تزکیه شده است، در اینجا مخالفت قطعیه با حکم الهی لازم آمه؟ نه، چون علمی به تزکیه سبب مخالفت قطعیه نشده. ترجمه میده اگه بگیم اصل نسی این گوش غیر مذکر، اصل نسی یکی گوشت هم غیر مذکر، به هر دو است، در هر دو عمل بکنیم، علم هم داریم یکی از نام مذکر، به حکم از احکام الهی ما مخالفت کردیم؟ نه. پس این قاده، این علم به تزکیه عدم ما قاده در عمل به هر دو است، اصل عدم تزکیه نیست. لیکن لا یم بقیه بله و این نما یشف القول بی جواب ارتکاب احده ما فی المشتبه. این قول به ارتکاب یکی در مشتبه، اونا که میگم موافقت قطعی در اطراف علم اجمالی و در شبهات مصدوره موافقت قطعی واجب نیست، ارتکاب یکی جایزه. قول به جواب ارتکاب ما صحیحه اذا کان اصل فی کل منهما علیه. اگر مقتضای اصل اولی در هر دو علیت باشه، مثال شرح کردم دو تا آب، یکی از اینا نجس، یک قطره خونی تو یکی از اینا واقع شد، نمیدونم تو این اینا واقع شد یا نه، تنجا اصالت الیه هم در این اینا اصالت الجاریه، هم در اینا دیگر اصالت الجاریه، هم در این اینا اصالت طهارت جاریه، هم در اینا دیگر اصالت طهارت جاریه، بلکه استصاب طهارت هم در این اینا استصاب طهارت جاریه، هم در اینا دیگر، چون حالت سابقه در هر دو طهارت بود. بلی چون مقتضا اصل در هر دو حلیت بود، در زمین میتونه به یک اصل عمل بکنه دیگه به دیگری نه، چون به دیگری هم عمل بکنه یک مخالفت قطعی لازم میاد. اگه ما قائل به جواب ارتکاب احدهما بشید، این در مواردی است که در اطراف علم اجمالی مقتضا اصلی اولی حلیت باشه. بلی اذا کان الاصل فی کل منهما الحل، اصل در هر دو حلیت باشه و علم اجمالا به وجود الحرام، اجمالا بدوند که یکی از اونها حرامه، در اینجا بله ممکنه به یکی عمل بکنیم. فقط یقال هنا، هنا اشاره به چیه؟ در کجا هنا؟ یعنی در اونجا که مقتضی اصل در هر دو حلیته، در اونجا قد یقال بی جواب ارتکاب احده ما، در اونجا گفتن که ارتکاب یکی جایده ارتکالا ملا اصالت و عدم جواب ارتکاب الاخر بعد از آن، بعد از ارتکاب یکی دیگه ارتکاب دیگری جایز نیست. چرا جایز نیست؟ حضران هم ارتکاب الحرام الواقع، حضران از مخالفت قطعی، از این یکی باید اجتناب بکنیم، ارتکاب دیگری جایز نیست تا مخالفت قطعی با واقع و ارتکاب حرام واقع پیش نیاد. هذا الکلام و این کان هذا الکلام مخدوشن فی هذا المقام ایدن، این کلام، این کلام اشاره به جواب ارتکاب احدهما، جواب ارتکاب احدهما گرچه در اون مواردی که مقتضای اصل در هر دو حلیت باشه، در اونجا هم جواب ارتکاب احدهما اتکالا علی اصالت الحل در اونجا مخدوشه. و چه خطر از کردن، چون در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمیشه، چه مقتضا اصل حلیت باشه چه مقتضا اصل حرمت باشه، اصل جاری نمیشه. یا به تساقط، به تعارض و تساقط هر دو از بین میرن این است، یا اگر در اطراف علم اجمال اصل جاری بشه لازمش تناقضی صدر روایت با ذیل روایته. گرچه در اونجا مخدوشه، لیکن القول به ممکنه هنا. قول به جوادیسکار در اونجاها امکان داره گرچه مخدوشه، ولی بعدم ممکنه یکی این حرف را بزنه به خلاف مانندی. اما به خلاف مانند که در مانندی مقتدا اصلا حرمت، مقتدا اصلا عدم تزکیه است. لماذا کنا تجملید تتم؟ بله اشاره به دقته. و عمل علامه حمل الخبرین علا جواد استنگاد مال المستحل للمیتب در البته فهم یه وقتی داره در گلم بگم سیال میکنم عرضش بله اطلاع وقت را نداره. و عمل علامه حمل الخبرین علا جواد استنگاد مال المستحل للمیتب، این دو روایتی که خوندیم صحیح حلبی و حسن حلبی که میگفت بیعه من یستحل المیتب به مستحل میته فروختن جایزه، اون این دو روایت را هم کرده گفته جایزه مال مستحل میته را استنگاد بکنیم بیزالی با دادن میته. این بیع حقیقی نیست که میته را این دو گوشتی که با هم مختلط شده اونه بهش بده پولش درار، در واقع بیع نیست. شما رفیع دادو بکن او را بده به پول او را بگی، این گرفتن پول از روز استنگاد و استخلاص مالی از کافره وفیه. این حمل به استنگاد مال اینم درسته. چرا اشکالش اینه که این المستحل قد یکون ممن لا یجوز الاستنقاد منه، مستحل میته ممکنه کافری باشد که استنقاد مال او درست نیست الا بالاسباب الشرعیه، مگه با اسباب شرعی مثل ذمی، کافر ذمی در بلد مسلم که به شرایط ذمی عمل بکنه استنقاد مال او بیوجه بدون وجه شرعی بدون سبب شرعی استنقاد مال او درست نیست. و این کنه حمله ما علا صورت قصد البای المسلم از زهلت لا تحلو الحیات، ممکنه دو روایت رو هم بکنیم به اون صورت که بگیم بایه اجزاء مالا تحلل الحیات را قصد بکنه، یعنی اینا که میفروشه قصدش فروختن گوشت نیست، قصدش فروختن چیه؟ اجزاء مالا تحلل الحیات. روزم خوندیم که اجزاء مالا تحلل الحیات حتی در میتن چیه؟ محکوم به طهارت، از قبیل پشمش اگه بز، مویش مثلا، یا فرض کنید شاخش برای چاق و سازا و امثال اینها منافع محلله داره. پس در مانندی ممکنه این دو روایت رو هم بکنیم، بایه مسلم قصد بکند و نداره که حیات الاول نمیکنه من از صوف پشمش و لعظم استخانش و شر مویش و نهره و امثال اینها. ولی از میته اینها را اگه برداریم دیگه نهره ما چی میموند؟ چی؟ شاخ داخل در عظمه، دندون عظمه دیگه مامین. خب استخون به طور کلی شامل همه است، دندون هم از گوش که نیست، از تازه چی میمونه؟ پشم و مو استخون، لبرم یا پشم یا موی دیگه ناخون. بله اون ناخونه که در بعضی حیوانات مثل کفش میموند ممکنه یه وقتی به درد بخوره تجربه مدید، مثلا گاو و گوسفند اینا. بله اون نه استخون هم نیست، تجربه یه چیز نیست ما بین استخون و گوشتی هست تجربه مدید. بله غیر از اون دیگه غیره ما نداره. بله نه نداره. بله خب این هم ممکنه اجزا ما تحلل لا تحلل حیات را قصد بکند، بگرد اگه در این وقت مقصود قصد اجزا ما لا تحلل حیات این دیگه مقصودی نیست که به مسلمان میته بفروشه، و به مسلمان هم میتونه بفروشه. مثلا گوسفندیست میته، میگه آقا من پشمیم گوسفند میته را فروختم بردار ببرم، من با حیوانش به طور کلی رسم بردار ببرم، این پشمش را فروخته. یا مثلا بز میگه موش را فروختم، تجربه ندید این دیگه اختصاص به بی امین من یستحل المیته اختصاص نداره. میگه و تخصیص المشتری بی مستحل، مشتری را در این روایت مختص مستحل میته قرار داده بی امین من یستحل المیته، این اختصاص مستحل میته و چش اینه که لعن الدائی له علالشتا الله میدن اون بیشتر راغب میشه بخره، تجربه میدید چون میبره گوشتشم میخوره، تجربه میدید دائی برای خریدم گوشتم هست لذا میگه به اون بدروش که بیشتر راغب بشه، پول بیشترم در مقابل پشمش بگید، پول بیشترم در مقابل استخانش دندانش شاخش پول بیشتر بگید، اختصاص از این زد. ولی اگه به مسلمی دیگه هم خواست بفروشه مالات الله هست اشکال نداره. الحمدلله.